بسم الله الرحمن الرحیم. انسان برای عبودیت و عبدالله شدن سرمایش معرفت به الله تعالی است که مشخص خرج یا مصرف در امورات انسان منوط است به میزان سرمایه، نه منوط است به میزان انگیزه، نه منوط است صرفا به میزان نیاز، و حتی نه منوط است به میزان حب. برای همین اون کلمه سرمایه رو به کار بردم. برای عبودیت سرمایه میخواد انسان، برای اینکه به این شن نایل بشه، و اون سرمایهش معرفت است به الله تعالی. بعد از معرفت وادی های دیگه امکان دارن، مثل حب، مثل انگیزه، مثل نیاز و همه شونات دیگه. همه اینها از معرفت خرج میکنن و سرمایه باشه. به میزان اون معرفت می تواند ارتباط برقرار بکند. پس تعیین کننده معرفته. یکی از اون حکمت هایی هم که آغاز راه رو گفتن معرفت نفس، برای همین است تو گام اول، حتی در گام اول ازدواج، یعنی معرفت سرمایه انسانیه نه فقط سرمایه دینی، همیشه گام اول در امور معرفته، که اون معرفت هم از علم آغاز میشه بعد به معرفت میرسه. به میزان اون معرفت انسان میتونه ارتباط برقرار کنه، بعد به میزان اون ارتباط بهره میبره. اما اول معرفت است. حالا معرفت به الله تعالی خودش یک کلیه که دوباره درش یک گام اولی داره، یا درش یک بابی داره که باز بشه، و اون معرفت به اسماء الله. ما میگیم الله، منظور اسماء الله، خود الله، جمیع اسماء الله. هیچ کلمه دیگه بر قبل الله وزن نشده در عالم که ذات باشه. برخی عرفا میگن منظور از هو لا اله الا هو، که حالا به زبان ساده فارسی میشه او، هو یعنی او. او اشاره به ذات داره، نه اشاره به الله. برخی میگن این هم نیست، لا اله بل لا اله الا هو، اله میاره. خود اله یک اسمه که سابق بحث کردیم. وقتی اله میاره بعد میگه هو، یعنی هو الله. یعنی میخوام بگم که حتی این هو هم که برخی میگن اشاره به ذات داره، اینم نیست. هیچ چیزی از ذات، هیچ خبری از ذات نیست، چون ذات ظهور کرده شده الله. الله به جمیع اسما میگن، نه یه الله داریم یه اسما، به جمیع. ببین، به تو میگن، به خیالت میگن خیال، به وهمت میگن وهم، به عقلت میگن عقل، ولی به همه چیزی بخوان اشاره کنن میگن او یا میگن انسان. انسان داریم و خیال نداشته باشه؟ انسان داریم و عقل نداشته باشه؟ نه. حالا این خیال و عقل و وهم و قلب رو، اینها رو همه با هم میگن انسان. یک، دو. حالا انسان واقعا خیال دارد، وهم دارد، قلب دارد، یا انسان همیناست؟ همیناست، چیزی برش عارض نشده که حالا نکتهش عرض میکنم. این دسترسی انسان به الله، یعنی دسترسی انسان به اسماء الله. یه وقت به اجمال توجه میکنه میشه الله، یه وقت به تفصیل توجه میکنه میشه رزاق، میشه کریم، میشه رحیم. ما و برتر از ما، شما و پایین تر از شما و برتر از شما، هیچ کس، حتی پیامبران الهی، اینها به ذات دسترسی ندارند، بلکه فقط میتوانند الله را بشناسند که اون هم فقط از طریق اسماء الله. وادی معرفت به الله تعالی تا اسماء الله هست. هیچ نبی مرسلی هم بعد اسماء الله راه نداره، چون اصلا راهی نیست، اونجا مجهول مطلقه برای انسان ها، همه الله را میپرستن. الله یعنی اسماء الله. خب پس معرفت به الله تعالی که سرمایه انسان برای ارتباط، یعنی معرفت به اسماء الله. این اسماء الهی، همونطور اسمشون روش اسمن، این اسماء الهی برخلاف اسماء ما، اسامی که ما داریم، اینها حکایت از وجود میکنن، یعنی حکایت از الله، که الله حکایت از ذات میکنه. آن وجود را که الله هست و ذات وجود را که اسم نداره، اسما حکایت میکنن. برای همین گفته میشه که اسماء الله جلوان فعلیت تامن، برخلاف اسامی ما که اینها عارضی هن، وصف وجود نمی کنن. اسماء الله وصف وجود میکنن، چون تنها چیزی هستن که ما از طریق شما وجود رو میشناسیم. اسامی ما وصف وجود نمی کنن، عارضی هن، بر ما گذاشتن. یه وقت میبینی قربون او ذات این اسم، ولی وقت میبینی این اسم حسین را بر صدام هم میذارن. فقط که چی گفتن بلاخر وقت میگن کریم دزده. برای همین اسماء الله توقیفی هم اصطلاح هم، یعنی هیچ کس نمیتواند بر الله اسمی رو عارض کنه. الله خودش اسم داره و خودش فقط میتونه بگه، توقیفیه، متوقف است بر آنچه که وحی بگوید، رحمان رحیم و اون اسامی که هستن. تا حالا اون مبانیشو سال گذشته با هم بحث کردیم، مدخل بحث اون اینجاست. او میگوید من کیستم. ما نمیتونیم بگیم او کیست، چون اوی نیست، کیستی چیستی نداره از منظر ما. خب میتونه خودشو جلوه بده، بگه من، من یعنی همون ذات که ما نمیدونیم. او اینطور است، رحیم است، کریم است. این اسماء اللهی که انسان میزانی که به اینها معرفت پیدا کنه، به اینها علم پیدا کنه، بعد به اینها معرفت پیدا کنه، به همون میزان دستش پر سرمایه داره جهت ارتباط با الله. حالا این حاضر رو نمیخوام بحث کنم، اسم دیگه میخوام اینجا فقط در مورد این قاعده سرمایه بگم. فرق معرفت با اسماء الله با علم به اسماء الله این است که اون کسی که معرفت به اسماء الله داره، مثلا میگه او اسمی دارد به نام حاضر و درش دقت کرده، تفکر کرده، تدقیق کرده، همه اینها رو کرده، بعد الله تعالی برش حاضره، این معرفت به اسماء الله نی، این سرمایه نی که، این مثل این که من بدونم این آقا چند ده میلیارد سرمایه داره. خب ندونم چه اتفاقی، من بدونم امشب شب قدره، ندونم چه اتفاقی، همه میدونن دیگه، اطلاع و آگاهی اینه. معرفت به اسماء الله که اوج معارف این نیست، معرفت به اسماء الله این است که او وقتی معرفت پیدا کرد که او حاضر است، دیگه اون حاضر نزد او غایب نمیشه. حاضر اینو که غیبت نداره، معرفت منظورش اینه. به خاطر همین از سرمایه داریم بحث میکنیم، نه از علم به اسماء الله. علم به اسماء الله همه میتونن بخونن، این معرفت به اسماء الله نصف هر کسی نمیشه. من فقط از طریق اسما میتونم به تو معرفت پیدا، معرفت پیدا کنم، چون فقط تو اسما از خودت جلوه دادی. جمعی اسما در عالم انسان کامله و غیر از جمیع اسما در عالم مظهرهای مجزاست. گل و هر زیبایی مظهر اسم جماله، ولی انسان کامل جمیل هم هست. گل فقط جمیله، میفهمی چی میگم؟ بحث انسان کامل جداست. پس این اسم الله چه شأنی داره؟ حالا دقت کنید، این معرفت به الله تعالی که مهم است و راهش معرفت به اسم الله هست، پس معرفت به اسماء الله منظور از معرفت به الله. خب این معرفت به اسماء الله مثل تمام معارف از تعریف شروع میشه، که وقت صحبت کردیم علم، همه چیز از علم شروع میشه، علم هم از تعریف. اگر این اسماء الله ما ازش تعریف نداشته باشیم اول، یا تعریف غلط داشته باشیم دوم، منجر به ارتباط با الله نمیشه، منجر به ارتباط با اون معروف ایجادی میشه. حالا من اینو نشون میگم. مثلا اون که گفت ذکر، گفت در تلویزیون میگفت که مردم ذکر بگید، از چه اونجوری میگن مردم ذکر بگید، شهدا ذکر میگفتن، اولیا ذکر میگفتن، همیشه تصویر دستتون باشه هی ذکر بگید. خشت اول تا گر نهد میمار کج، تا سریا میرود دیوار کج. حالا این سریا رو بهت میگم چی میشه. این گمان کرده ذکر یعنی ورد، در صورتی که ذکر یا بنی اسرائیل وذکر نعمتی التی انعمت علیکم، یه وقت دیدین یه چیزی رو وذکر، ذکر کنید نعمتایی که بهتون دادم، ذکر کنید یعنی بگید یا توجه کنید. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، علا به ورد الله تطمئن القلوب. پس هر کی دلش آشوب شد بگه الله الله الله، درست بشه. این بر این تعریفی که ذکر ورده دیواری رو چیده، کجا اون خشت اول کشیده بشه همش بریزه لا علم. تمام مشکلات در علم توسط علم معرفت شناسی حل میشه، تشوب فلسفه هست. تمام مشکلات و علم معرفت شناسی با یک آجر کشیدن حل میکنه و اون تعریفه، که تو تعریف کن. برای ما عموما از بعد تعریف صحبت کردم، یعنی الان من هر روایتی رو بگم شما بلدین ان الصلات، بعدش بگین تنها انل آفرین حفظی حافظ قرآنی. ولی من چند به دوستان میگفتم الان بپرسم که آقای که گفتی از حفظ گفتی فحشا و منکر و تنها رو تعریف کن. هر کی میدونه دستش رو بر بالا. اگه بگم بگید میگید، ولی میدونید غلطه. خودتون وقت نیست میگم هر کی مطمئنه تنها فحشا و منکر رو تعریف کن. امر به معروف و بگو نترس. بگو میخوام اینو بلدین. نهی از نهی و منکر را تعریف کن، که این نهی از همون ماده تنهاست دیگه. ساده ترین ها رو گفتم میتونه امام سالاله که ما هر چی داریم از روز همچون نشسته داره برداشت میکنه هر چی داریم از روز. او اول انقلاب این رو شروع کرد. آه اول انقلاب کلاس درس نمیذارن او گذاشت تفسیر حمد از با بسم الله قرآن. من میخوام شما بگم تا حالا همه چی غلط بوده. نقطه با بسم الله شروع کرد تا به الحمد رسید، علما همه چی عوض شد، تعاریف عوض شده بود، جنگ شد. خداش رحمت کنه. یا آقای به امر امام رفته بود جبهه، آیت الله بود، تفسیر حمد امام شب تو سنگر دید، نامه نوشت آی خمینی تفسیر رو قطع نکنی اسلحه رو برمیدارم میام تهران، مشهد به پا میخیزیم، جمع کنین حرفا رو. امام گفت جمع کنید، حالا اون آدم محبوبیه، کشور میریده به همه. میگه چی میگفت امام؟ حالا شما اربعین میخونید واسه تون زیاد تازه نیست، اوایل اربعین مهمه، هر کی تازه شروع کنه. ای 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 تا الان بلا عذاب بود، سختی بود، بلا کشیده است این دختر. بعد رفتیم دیدیم بلا ابتلاس، اصلا به هر کسونش نمیدن. یاد که چی میگم، او آجر اصلی تعریفه که خیشت اوله، او معرفت شناسی که شبه فلسفه است، اول میگه این واسه تعریف بشه. عموما انسان هایی که نتیجه نمیگیرن از دین اشکال در فعل ندارن، اشکال در تعریف دارن، چون تعریفی که کردن دارن با ظن و ظنون و یعنی وهم و اوهام خودشون ارتباط برقرار میکنن. یه وقت کسی به امام جواد گفت آه این الله تعالی، جواب ما رو نمیده، این کار نمیکنه. حضرت فرمود خدای هر کس در پس ظن نشه، خدای تو جواب نمیده دیگه. چقدر شیرین میگفت، میخواست صحبتش رو شروع کنه به نام خدای علی، به خدای خودش ایمان نداشت، خوبه. به نام خدای علی که هم حاضره، هم اوله، هم آخره، هم قدرت داره، هم همه چیه. همه چیز را ما به لحاظ کلیت میدونیم، ولی به لحاظ تعریف نمیدونیم. مثل همین تنها عن الفرشون، مثل ذکر، ورد، فرقش چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم که من خیلی گفتم دیگه، به نام خداوند بخشایش، بخشایشگر، بخشنده، بخشایشگر، بخشایش رو، بخشایش بیا، همینجوری ادامه جدید میاد دیگه. اصلا هر چی بخشش داریم عربیش میشه چی؟ بگو آمال دو رحمت، اسم اون میشه بخشنده. یعنی کی؟ جواد. رحمان که بخشیگنده نیست. یه اشتباهی از یکی جزئی پرسیدیم، اشکال نداره، هول کرد. اون تنها عن الفحشاء کنه، من هر کس ازم میپرسه امر معروف نهی از منکر کنیم یا نکنیم، میگم امر معروف نهی از منکر تعریف کنید. ولی چیه؟ چرا امر؟ امر یعنی چی؟ بعد معروف یعنی چی؟ چرا نفرمودن فریضه یعنی به واجب؟ چرا نفرمودن به گناه؟ گفتن منکر. منکر چیه؟ نه تعریف. حالا من نمیخوام بیرم تو این وادی، این آجره رو یواش یواش باید کشید، غم انگیزه و خیلی هم شیرینه، واقعا شیرینه. اصلا شیرینی علم رو من جز با مباحث فلسفی تا حالا نچشیدم، برای همینم جز این بلد نیستم بگم. من راحت میتونم بگم که امشب دعوت شدین، خوب شدین اومدین دیگه، بدون دعوت کس نمیاد. اینجوری من باید برم رو تعریف، چون خودم اینطوره با این تو. حالا اینو طولش دادم به اصل قضیه برسم. اون ذکر مثل تعریف، ذکر دیگه تا آخر میره، میگه ذکر، بعد یه عمری توجه نمیکنه، ولی ذکر میگه. ببین تا ثریا میرود دیوار کرد. ما چون فارس هستیم با افتخار، ایرانی هستیم و زبان ما یک زبان دیگه است از عرب. بارها من اینو گفتم، چارمون در گام اول معرفت که همون تعریفه، ترجمه تحلیلی است. تحلیلی که میگم شما برداشت کنید تحقیقی، یعنی خیلی کم امکان داره یک کلمه عربی ما به ازاش یک کلمه فارسی باشه. تحلیل یعنی مفصل. عموما اگر دیدید گفتن که این کلمه فارسیش میشه این، عموما حالا مطلق نمیگم، میگم شاید یه چیزی باشه بخیر باشه، عموما کلمه قامز عربی رو گفتن میشه این، اون یا درست نیست یا همش نیست، یا همش نیست. مثلا میگه ما یه آب، بعد میبینی تو عرب 4 آب دیگه هم هست، کدوم آب خوردنه دیگه نمیفهمی. ما به همه اینها میگیم آب، عرب اینطور نیست. برای همینم دین عربی اومده، کامل از زبان کاملی است. افتخار اعراب نیست، افتخار زبان عربه که زبان ها میرسه همش به همون مبدأ خلقت. اونم مسئولش بحث داره. ما بایستی اونها تحلیل کنیم تا بفهمیم. حالا ما تو اسماء الله فقط با کلمه مواجه، اینجا دیگه مطلق میگم کلمه ای از اسماء الله نیستش که مابعضای کلمه فارسی داشته باشه. یعنی اگر گفتم رحمان یعنی چی، شما نمیتونید بخشنده. حتی اگر گفتم جواد یعنی چی، شما نمیتونید بخشنده. بابا میگم فیاض یعنی چی؟ یک نوعی از بخشش که بر ساحت جوده رو میگن جواد. دقت کردین؟ و بالاخره که ما سال قبل چون دوستان سوال میکردن درخواست داشتم اون سه شب قدر رو شهر اسم الله گفتیم، امسال هم انشاءالله میگیم به شرط توفیق هر وقت شب قدر کنار هم باشیم بحث خواهیم کرد. حالا خیلی کار داره. یکی از اون اسماء که امشب مد نظر هست اسم ستاره. الله تعالی اسم ستار داره. ستار اسم است نه ستار العیوب. اسم الله تعالی ستار است. او الله دوباره یکی بگه دیگه چیست؟ چیزی نداره ها. از اون هستی سوال کنه غیر از اینکه رحمانه است رحیمه است. پارسال با اول رو بحث کردیم، هول باعث رو بحث کردیم، یادم بی سومشی بود ولی قادر بود شاید. حالا بگه دیگر چیز و الله تعالی میگه من ستار هم هستم. این ستار که بعد بلافاصله وصفش میکنه اون وجودی که بسیار میپوشاند، پیچیده میپوشاند تا لو نرود چیزی را میگن ستار. بسیار میپوشاند، ستر نه، ستر وسیله پوشاندنه، ستار میپوشاند، پیچیده میپوشاند، لو نمیرود چگونه میپوشاند، بهش میگن ستار. حالا بعد اینجا که الان یه سوال مقدر در سن است، ببخشید من چیزو یادم رفت، میخواستم از این خشت اول بگم که تعریف کن اینو ستار نگه دارید اون مهم عرض کنم که تعریف کن. اون یه حرفی زدی او بهش میگه تعریف کن. یک خانومی بود مسلمان گمانم شد رحمت خدا بهش بود، یه فیلسوف که نمیشه گفت فیلسوف، نظریه فلسفی نداشت ولی خیلی فلسفه رو میفهمید. آلمانی بود، از یه خانواده اصیل آلمانی، تک فرزندم بود، به نام خانم آنماری شیمل. این آنماری شیمل از یه خانواده به شدت علمی و فریخته ای بود. در 16-17 سالگی دچار سوالاتی شد. این خانواده در این سوال خیلی دقیقه بردنش پیش یه فیلسوفی که من اسمش یادم نیست. گفتن که این سوالاتی داره این فیلسوف، سوالات این دختر 16 ساله رو شنید، 16-17 سالش. گفت من راستش رو به شما بگم، چه فیلسوفی بوده اون؟ معروف هم نبود، حالا من یادم نیست. گفت اگه جواب این سوالات تو من بهت بدم، فلاسفه غرب بهت بدن، علوم انسانی غرب بهت بده، 100 سال بعدم پیش بری همینجا. چون اونا فقط به اطلاعات میدن، همینی هستی که هستی. ولی اگه جواب این سوالاتی که من کیم، از کجا اومدم و این سوالا داشت، کجا میخوام برم و اینها رو میخوای، فقط تو مشرق زمینه. تو مشرق زمینم فقط در ایرانه، در ایرانم فقط در دست ملای رومیه در کتاب مثنوی. دختر 16 سالش. بعد شروع کرد تحقیقات و امکاناتم براش فراهم کردن، طوری ممحض شد. کلای شب در مورد ممحض باید صحبت کنیم، متمرکز نشد. طوری کیف میکرد از این ممحض، هضم میبرد. 17 سالگی یا 19 سالگی اشتباه منه، 2-3 سال بعد، خلاصه نخبه بود. توی غربم این امکان هست که مدرک نخبگانی بدن. 19 سالگی یا ببخشید 19 سالگی، بله 16-17 سالگی شروع کرد. 19 سالگی رساله تز دکتراش رو با این عنوان داد. حالا من اینجوری ذهنم یاری میکنم اون زمان که میخوندیم اینطور بود، اینجوری بود. عرفان عشق در عرفان شیعی و ایرانی، عرفان اسلامی و ایرانی. اون سال دکترا بهش دادن، او شد استاد هاروارد. 20 سال تدریس میکرد، ازدواجم نکرد برای اینکه از مادرش نگهداری میکرد تا 90 سالگی بشم از دنیا رفت. این خانم بهش میرسیدن، غرق مثنوی شده بود و مکاتب عرفان شیعی، بهش میگفتن که تو مسلمان شدی نمیگی، فقط هیچ وقت نمیگفت آره یا نه، گفت اسلامو تعریف کنید ببینم تعریف شما از اسلام چی. هیچ کس نمیتونست تعریف کنه، میگفت خب هر وقت تونستید تعریف کنید بیاید من بگم آره یا نه. همیشه اون خشت اول میکشی، هیچ کس نمیتونست. مثلا یه کسی ازش پرسیده بود که تو مسلمان شدی؟ این اساتید گفته بود که اسلامو تعریف کنید ببینم چی هست. تو اسلام مجموعه قواعد و آدابی هستش که اینجا انجام. تو حالا خوبه یا بده؟ گفت خیلی خوبه. گفت خب چرا تو مسلمان نشدی؟ تو جواب نمیده. تا اینکه از دنیا رفت وصیت کرد روی سنگ مزارش یه جمله رو بتراشن درش که الان هست و توریست های علمی مثل اساتید دانشگاه دور مطالعاتی میرن، میرن سر مزار این خانم ببینن درسته یا نه. اونجا فهمیدن که این مسلمان شده بود. این روایت گفته بود، وصیت کرده بود این روایت پیامبر رو دو سه کلمه رو بنویسین، عربیشو نوشتن. مردم تا در دنیان خوابن، وقتی بمیرن بیدار میشن. همه میرن سر قبرشون رو ببینن. حالا چقدر با عالم حضرت ختم مرتبه توسط ایشون آشنا شدن که ایشون میگفت او هر چه که در اسلام هست باطنش در احکام هست، باطنش در عقاید هم، اونا باطنش در مثنویه. حالا عرضم این بود، این خانوم اساس تحولش رو این میدونست که تعریف من تغییر پیدا کرد از خدا و من به خدا ایمان آوردم توسط مولای رومی. نکنه تعاریف خیلی غلطه که اقبال به الله تعالی در همه نیست. بله، نکنه پدر مادرها به خصوص تعاریفشون خیلی غلطه که نمیتونن. خیلی درسته، همینه تعریف تو. تعریف یک مرد از غیرت چیه؟ تعریف یک مرد از همت چیه که برای خانوادش جذابیت نداره؟ مگه میشه حقیقت جذابیت نشته باشه؟ من با تعریف راهمو پیدا کردم، تا کسی تعریفشو به من ارائه نده من راهمو بهش نمیگم. و خانم آنماری شیمل، ستارالعیوب اینطور که تعریف میکنن نیست. چون الان من قبل از اینکه تعریف میکردم خوش میپرسیدم ستارالعیوب یعنی چی؟ یعنی پوشاننده بدیها. خیلی خوب با کلاس تعریف کردم دیگه، سطحی ها رو نگفتم. پوشاننده بدیها منوط به اینه که عیوب تعریف بشه، شرور، عصیان، ذنب، مکروه یا عیوب. عیوب جمع عیب. عیب یعنی چی؟ ستار بسیار پوشاننده است، پیچیده می پوشاند، کسی نمی تواند آن پوشش را کنار بزند. تا اینجا سریع سوال مقدر میاد، چی را میپوشانه؟ خودش میگه دیگه، عیوب. وقتی میگه ستار عیوب یعنی پوشاننده عیوب. عیوب اسم الله تعالی نیست، صفت ستاره. خب عیوب چیه؟ اگر گناهه که میشه عصیان، میشه ذنب. ببین گناه چقدر کلمه داره، که گناه رو که غافر میپوشونه، که غافر و ذنب یعنی چی؟ یعنی غافر و ذنب. عیوب در ذهن شما چیه؟ این عیوب چیست که الله تعالی بسیار میپوشاند، پیچیده میپوشاند و هیچ کس به آن دسترسی پیدا نخواهد کرد. نه این که گاهی میپوشاند گاهی صلاح نمیبیند بپوشاند. گناه ما لو میره یا نه؟ بگو گاهی میره گاهی هم نمیره، درسته؟ مثلا شما غیبت کنید گناه کنید، ما میفهمیم، میفهمیم دیگه، میگه غیبت نکن. الان شما ناسزا خدا نکرد بگی به برادرت، ما میفهمیم یا نمیفهمیم؟ پس ستار کجاست؟ ها اون ستار رو بگو. دیدم یه کسی از بزرگان یه وقتی میگواست اینو جواب بده که فلان امر با ستاریت الله تعالی نمونه، گفته بود ستار خودش میدونه کی بپوشونه کی نپوشونه. این جواب بچه میدن، بابا چرا بارون میاد ابرا بیان بارون میاد ابرا نه بارون نمیاد، چون یه دست شما نکن. نگفتم با چی میان، میگم چرا میان. اسم الله تعالی در پارسال مبانیشو گفتم، اسم الله تعالی در فعلیت تامه، درسته؟ فعلیت تام یعنی همیشه هست. مثلا اینکه فرمودنشون حواسشون نبوده، یا شما فکر کنید اینجا خدا پرده ها رو کنار زد، ستاریت خدا رفت کنار، مثل اینه الله تعالی امسال رزق نداد، یه الله تعالی اسم ماست، اسم عالم الله تعالی اینجا رو از دستش در رفت ندونست. اینجوری میشه دیگه، اگه یک اسم شما اینطوری جواب بدی که گاهی هست گاهی نیست، باید همه رو اثبات کنی گاهی هست گاهی نیست. کرامت بگی دیگه، خیلی بچه ها شلوغ کردن. الله تعالی دیگه گفت دعاها قاطی شد، گفت اون در حرم یه ساده است دیگه، اون الله تعالی در زن خودشه، رفته بود داشت دعا میکرد خدایا من بچه بده، یه خانومی بود، بعد این دید این کناریش هم داره دعا میکنه که خدا به من شوهر بده، گفت میشه بریم اون طرف، تا خدا قاطی میکنه اشتباهی میده برو اون طرف، گفت خدا در زن نشه قاطی میده، من شوهر دارم دو وقت بچه رو میده به تو. او خدا در زن نشه، خدا رو ایجاد کرده و میگه او ایسی صدای من بشنوه. ستار می بسیار می پوشاند، چه چیز را می پوشاند؟ از این طرف هم اینطور نیست که گناه را می پوشاند، چون بعضی وقتا نمی پوشاند. دیگه من بحثش رو نکردم، آخرش رو گفتم، اگر گناه هست پس چرا نمی پوشاند؟ او عیوب هست. عیوب رو درست تعریف نکردن یا نتونستن تعریف کنن و ما درست هم نفهمیدیم. تعریف عیوب اینه، عیب درست نفهمیدن، برای همین درست تعریف نکردن. بعد اون وقت شبهه میشه که بذار شبهش رو اول بگم، شبهه میشه که اگر الله تعالی ستار العیوبه، شبهه این شکلیه، مگر الله تعالی ستار العیوب نیست؟ من از این سوالای با مگه اینقدر بدم میاد، اول دوست دارم که یه دمپایی چیز پرت کنم که اصلا اهل علم نیست، با مگه که آدم سوال نمیکنه که، نینی سوال میکنه از منظر بالا خیلی بده، یه مگه الله تعالی ستار العیوب نیست؟ یه پس چرا هفته یه بار اعمال ما رو به امام زمان عرضه میکنه؟ راستم هست، بر پیامبر امت عرضه میکنه، راستم هست، بیا درستش کن. عرضه میکنن یا نمیکنن؟ اون ستار العیوب که اون خشت اول است دیگه، تا ثریا میرود دیوار کج. از اینا مگه ستار العیوب نیست؟ چرا برخی از عرفا چهره برزخی ما رو میبینن که حیوانی؟ موجبش بده. بعد تو اینجا چون خشت اول و کج نهادی گیر میکنی چی میگی؟ خودش بهتر میدونه، بکی نشون بده، بکی نشون. این خدا پرستیدنیه؟ خودش بهتر میدونه، ما هرچی یاد میگیریم بعد خلافش رو میبینیم میگن خودش بهتر میدونه. از ما اول بگید که هیچ نمیفهمیم، خودش فقط میدونه، چرا اینقدر میشه معرفت الله؟ بعد ما هم والا هرچی میفهمیم درسته، اون غلطش رو انجام میده، این میشه تا ثریا میره. یا ما یه بچه هم میگه معقول نیست، حالا عقل نمیفهمی که، به درست نشون ندن معقول، تو عقل رو میفهمی. مگه آمپول بزنن معقوله؟ مجربه، تجربه شده. خب بگی آقا بذار بخورم، خب هیچی میدونه، یا چرا سوراخ ما بذار بخورم، میخندش میگه اون خدا پرستنده نیست که. عیب رو اینا درست نفهمیدن. بعد با این شبهات میرسه که اون هرچی میرسه بعد تا ثریا میرود دیوار کج. حالا دقت کنین، عیب به اون کاستی های درونی میگن، کاستی های درونی، یعنی ساحت عیب ساحت فعلی و بیرونی نیست، فعل به معنای فعل، بلکه ساحتش فکری و باطنیه، که البته هر فعل بدی بروز یک عیب باطنیه، یک کاستی درونی. من فارسیشو میگم میشه کاستی درونی. این در اندیشه است، در عالم اندیشه، یعنی در فکر، خیال، وهم، باطن تو در ذهن ترچه بگذره، به خوب دقت کن. اما تا به فعلیت نرسیده، فکر بد، خیال بد، کاستی، نفهمی، تا به فعلیت نرسیده الله تعالی اجازه نمیده به احد الناسی از این باخبر بشه. نه اینکه دیشب صلاح ندونست باخبر شده، نه، او میپوشاند هر ذهنیتی که درش که کاستی هست. تا به فعل نرسه اجازه نمیده که این رو کسی بفهمه. چرا؟ این خداپرستیدنیه. تا آزادی اندیشه از بین نره. لقد جعلک الله حرا، من خودم تو رو آزاد آفریدم، تو بایستی در فکرت آزاد باشی که راهو پیدا کنی، وگرنه جبره. و آزادی در فکرت بررسی کن، نترس، هیچ کس هم نمیفهمه، حتی به حضرت حجت هم نمیدن ببینه. حالا اینجا میفهمی اعمال رو عرضه میکنن یا افکار رو؟ حالا اون چهره برزخی هم میگم یک فرصتی هست که اون کاستی های باطنی که ماها داریم، کاستی های باطنی، خب باید داشته باشیم که روش کنه. تو این فرصت بگی وای من کاستی دارم، همه عالم فهمیدن، ائمه فهمیدن، من دیگه امیدی ندارم. پس من این کاستیه ها، دقت کنید، عیب کاستیه. ببین در اصطلاح عرب به شیعی که ساخته شد، دقت کن، ساخته شد، فروخته شد، ما در فقه هم داریم خیارات عیب، معاملاتی که درش عیب است. من این را ساختم بعد فروختم، ببخشید این مثال خوبی نیست، نقره را ساختم، شما این نقره رو دیدی؟ خریدی، بعد یه وقتی دستت افتاد شکست، دیدی اه روکش نقره است، داخلش سربه، ولی من پول نقره رو دادم. اونجا میره در وادی خیارات عیب، او میتونه فسخ کنه معامله رو، شکایت کنه، تو یک چیزی به من دادی که ظاهرا خوب بود، باطنا چی داشت؟ دقت کن، وزنشو کم کرد، چی داشت؟ کاستی. مثاله ها، اون کاستی داشت. انسان کاستی های درونی داره در عالم اندیشش، در خیال، در وهم، در اندیشه. اون کاستی ها تا به فعل نرسه اسم ستار اجازه نمیده کسی ازش باخبر بشه، که اگر اسم ستار نبود اوضاع بیریخ بود. اون آزادی اندیشه باشه، این از این اون... حالا وقتی به فعل برسه دیگه، فعل، حالا اینجا ما فعل عیب نداریم، فعل یا ذنبه یا عصیان، گناه یا مکروه، اونا حالا ما انجام دادیم یا خدا لو داده، ما انجام دادیم، اصلا دیگه اینجا بحث ستار نیست. تازه اونجا هم میگه فعل بدی انجام دادی، حالا میخوای آبروت نره استغفار کن، دیگه اسم غفران میاد. تا در وادی عیبه اینا، یه وقت من به شما بیادبی میکنم، یه حرفی میزنم، این فعل من گناهه، ولی هر فعلی که صادر میشه در پسش و در باطنش اندیشه هست یا نه؟ اون اندیشه عیبه. شما اون اندیشه رو میبینید یا فعل رو میبینید؟ همه عالم اجازه دارن فعل رو ببینن، چون خودم محققش کردم در عالم. اونم که میگه چطور ستار العیوب الله تعالی و عارفی وقت چهره برزخی منو میبینه، دیگه چهره که دیگه باطن نیست، که چهره ماحصل افعاله، از فعلم جلوتره. من افعالی انجام میدم، بعد چهره واقعیم اونو خودمم، تازه اونم با اسم غفار الله تعالی، از بین میره، درست میشه. پس ستار العیوب اینه، نه فعل عیب، نه ثمره افعاله که میشه ظاهر و کذا. عیب اون کاستی های باطنی هست که همه ما داریم و در دنیا فرصت داریم اونو مهیا کنیم. تا کی این کاستی ها لو نمیره؟ در دنیا هیچ کاستی در باطن لو نمیره، برای همینم هم قاعده عرضه را گذاشتن که تو برو پیش انسان کامل خودتو عرضه کن، چون او از عیوب تو یعنی اندیشه تو با خبر نیست. برای همین حضرت نمیگه تو دلت داری چی میگذره، چی نشست. یه وقت سعد بن ابی وقاص میپرسه، میگه میشه یه نکته بگید که من نمیدونم؟ میگه مثلا چی بگم؟ قد گیر میده یا پسرت بگم؟ از فعل پسرش میگه، حتی نه از فکر پسرش که عمر سعده. هیچ جا نیست. حضرت اینجوری نشسته بغلیش بگه خیلی بیادبی، داریم تو سوال میکنن. حضرت داره از قاسم الحسن هم سوال میکنن که مرگ در مزاق تو چگونه است. بعد حضرت نمیتونه اونو به فکرش ارجاع بده، فعلو میبینه، ظواهر رو میبینه، چون اسم ستاری الله تعالی برش آه. این خدا پرستیدنی. همینجا بس باشه، این نکته از رمضان و شبهای قدر بگم عرضم تمام. ما در اسلام با هر عبادتی مواجه میشیم، بعد یه ثمری رو بهش میگن که دو همون این لسلا تنها علی الفشا، که تنها فشا منکر شما نمیدونی، او تنها علی الفشا و منکر رو میگی نماز بخونی اینطور میشه، فشا منکر ناهی میشه و به فلان فعل انجام بدید. سب میگد اگر شراب نخورید عقل هاتون بالفعل میشه، اگر فلان کارو بکنید فلان میشه. ولی وقتی به روزه میرسه دیگه نمیگه اگر روزه بگیرین چی میشه، اون تتقونم که میاره لعله میاره. هیچ کس نمیدونه ثمره روزه چیه. چرا؟ میگه از سومو لی و انا اجزی به این یه رو ببینید، یه نسبت میگه روزه برای منه، از سومو لی. ثمرهش این که من خودم رو به شما میدم و انا اج و انا خود جمیع و انا اجزی به. من تمام این کتاب معرفت الله هم بخونم فقط مفهومه، بعد اینها رو به کار ببندم و اینها به وجود چقدر برسم. تو روزه میگه که من خودم رو میدم، دیگه نمیگه عقلتون میفهمه من چیم، خیالتونه. قلب من رو دارا میشه به میزان روزش و نه اجزیبه. این یا رو دقت کنید، از سومالی تو قرآن میگه جنات عدن جنات تجری من تحت همین، یه جای میگه جنتی، دوباره میگه بهشت من، بعد دیگه نمیگه بعدش چیه. فتخلی فی عبادی، ودخلی اونایی که واسه منن خودشون برای من کردن، ودخلی جنتی وارد جنت من میشه. چیه روز از اون قسمه؟ من وجودم رو میگم علاوه بر ذکر تطمئن القلوب، یعنی من در قلب روزدار حاضر میشم، وجود من برش حاضر میشم، نه علم به من، نه آدرس من. خب یه اسامولی من آتیبه خدا میدم. بعد اینجا این کسی که روزه داره به این مشکلی برمیخوره، یا من یک سالی گذشته بر من یا چند سالی گذشته خیلی حجاب دارم و اصلا نمیتونم بیام، یا اینطور بگم خیلی اطراف من شیطان هست، شیاطین هست. بحث شیطان ترسناک آدم عنوان کنه، ولی خیلی اطرافشون شیطانه. میگه خب بستم، دستشونو بستم، این هم هست از سومالی و هنوزی. این روزه میگیره میگه حالا من شروع کردم، ترمیم نمیشم. یه شه یه بار بشکنه، دو بار بشکنه، صد بار بشکنه، و این ترمیم نمیشه، باید از نو بسازن. این از سومولی و انا اجزیبه میرسه به شبهای قد، میگه بله از نو باید شروع کنی، نه ترمیم. اون برای قبل رجب بود، اصلا بحث ترمیم نیست، بحث آغازه که در اون هوال اول سال گذشته بحث کردم. رمضان آغازه. خب این مشکل داره دیگه، من با چی آغاز کنم؟ خراب، شکسته، یه بساطی خودش میفهمه. از این طرف هم من حادث شدم، از نو نمیتونم برم به دنیا بیام که. حالا تو چی میگی به دنیا میای نوش؟ من که نمیتونم، میدونم. اینجاست که در اون قله ماه رمضان که شب قدره، نفخت و فیه من روحی، یادتونه ما از روح او، اون نسبتی که به خودش داد، فرشته مقربی که روحی اسمش، روح یا نسبت، ما از اون خلق شدیم. یه بارم خلق شد، میگه تو نمیتونی برگردی، من اون رو نازل میکنم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. نمیفهم لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. به امر تو نمیتونی برگردی، هیچ فعلی قوه نمیشه، هیچ چیزی نمیتونه برگرده، ولی قراره من از نو شروع کنم. باید از نو شروع کنم. اون روحی که من ازش خلق شدم میاد پایین در شب قدر، دیگه چی میخواد؟ دوباره از سومالی این شب قدر ادامه داره تا رمضان تمام بشه و بشه روز فطر، عید فطر. عید فطر ماه رمضان نیست، روز اول شواله دیگه. اسم اونجا رو گذاشته فطر، یعنی آغاز. فاطر به اون کسی میگن که افتتاح میکنه، کلنگ میزنه. اینم همون همه انسانها رو بر فطرت خلق کردم، فطرت الله التی فطر الناس علیها. دیگه چی میخواد؟ فطر الناس. به اینجا این رازش خیلی جذابه که دیگه در اسلام گفته بود که روز اول کام نوزاد رو با تربت سید و شهدا بردارین شروع کنه، روز عید فطر هم میگه مستحب مؤکد با تربت سید و شهدا شروع کنه. واقعا آغاز شد. این رمضان درست تعریف نشه، درست ازش بهره نمیبرن که من برای چی باید با تربت سید و شهدا روزمو باز کنم، روزمو آغاز کنم، بعد حرام اون روز روزه بگیره. آغاز که روزه نداره. اونجا میگه با تربت سید و شهدا. اگر این رمضان و قدر و فطر معرفت درش نباشه، یعنی سرمایه جهت ارتباط نیست. ارتباط هست، فقط جسمیه. مثل اینکه شما به یه پاساژو نگاه کنی، میتونی بشینی نگاه کنی، میتونی همش نگاه کنی، ولی اون شی چجوری دستت بیاد به اندازه سرمایته، اون سرمایه معرفته. دیگه خودتون متوجه بشین که امام اول یعنی آغاز امامت در ساحت رمضان و در ساحت شب قدر بایستی باشه که ما بتونیم به آغاز توجه کنیم. یعنی به زبان ساده این توجه و معرفت فقط بر عهده علی علیه السلام به ما بده، ما نمیتونیم. اگر در شب قدر اسمی به نام علی علیه السلام نبود، ما نه به علی میتونستیم توجه کنیم نه به خدا، پس آغازم نمیشد. هیچ کدوم از اینها از سومولی و نوجزیبه، نازل شدن روح، آغاز شدن در فطرت، اینا هم هیچ کدوم رخ نمیداد. و یکی از اسرار این است که علی علیه السلام ممزوج شده با شبهای قدر. اللهم صل علی محمد و آل محمد.